بیهوده سنگ، بیهوده گل به ساحت مهتاب میزنند. کاری نکرده ایم که در خور گفتن باشد. ما خار چشم وسوسه بودیم، ما آنچه خواستن نبودیم.
خب آقا، گفتگوی جذاب شما رو ادامه میدیم و میشنویم.
بفرمایید. باشیم صدای سرکار خانم سفارزاده رو که شنیدیم، شعرخوانی شعر سفر هزاره بود که آقای دکترم اشاره کردن در شبهای شعر گوته، اون شبهای شعر معروف در سال 1356. من با اجازتون در پیامدش دو تا شعر کوتاه دیگه از ایشون میخونم، چون باید سوالهای دیگه هم رو هم درباره زبان شعریش و این چیزها بپرسم.
بله.
زمینه خوبی بشه.
فقط من این نکته رو بگم که این صدایی که شنیدید دوستان ما، این صدا کیفیت خوبی نداشته.
بله.
روش خیلی کار کردن و صدا با کیفیت بسیار بالا برای اولین بار با این نوع کیفیت پخش شده در برنامه.
بسیار عالی. آن سبزه که از زخامت سیمان گذشت و قشر سنگی را در کوچه شبانه بابل تا منتهای پرده بودن شکافت، آن سبزه زندگانی بود. آن سبزه زندگانی بود و پای باطل تو، آن پای بویناک با چکمه های کور، آن سبزه را شکست. آن سبزه رویش آزادی، آن سبزه آزادی بود. در سفره مرگ آمده است، صدای آمدن دندان بر لقمه همراه با صدای گلوله است، که پشت همین میدان در ابتدای همین کوچه بر سینه جوان تو میتازد و باز می کند آن را همچون سفره، و لقمه بغض می شود، گلوله می شود. گلوله گلوی مرا می بندد، گلوی من بسته است، گلوی من بسته است. در سفره مرگ آمده است. روان شاد. جناب آقای طباطبایی، یکی از اشاره های شما در گونه های تحولاتی شعر خانم سفارزاده به زبان شعری ایشون بود. موافق درباره اساسا زبان شعری خانم سفارزاده صحبت کنیم؟
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
پی
بردن به زبان شعری یک شاعر رو پژوهشگران برابر با آموختن یک زبان بیگانه می‌دانند.
بله.
یعنی اگر شما بخواهید به حقیقت زبان یک شاعر دسترسی پیدا بکنید، باید تمام داشته‌های خودتون رو بیرون بریزید و دنیا رو بر اساس اون ذهنیتی ببینید که شاعر داره میبینه و در اشعارش اون رو نمایان کرده. طبیعتاً دوره اول شاعرانگی طاهره سفارزاده، ما میایم میبینیم که واژگانی که به کار میگیره یا ترکیباتی که داره، مثلا ناوک آه، ترکیبات کاملا کلیشه‌ای است که ما در پیشینه زبان و ادبیات فارسی اینها رو فراوان می‌بینیم. اگرچه پیوند شاعر با پیشینه ادبیات فارسی باعث میشه شعر او غنی‌تر بشه، اما اون تقلید آزاردهنده است. اما رفته رفته طاهره سفارزاده میاد زبان شعری خاص خودش رو پیدا می‌کنه و پژوهشگران قائل به این هستند که از دهه 60 به بعد دیگه طاهره سفارزاده از زبان خاص شعری خودش استفاده میکنه، که ما میتونیم چندین عامل رو در اون زبان خاص شاعرانه سفارزاده مشاهده بکنیم. اتفاقی که میفته، ترکیبات و تعبیراتی به دست میده که ساخته ذهن خود اوست. من نمیخوام دفاع کنم از طاهره سفارزاده و بیام بگم این واژگانی که ساخته، این ترکیباتی که به کار برده، ترکیبات درستی است یا نه، اما به عنوان شاعر، فردی که میاد به واژه سازی و ترکیب سازی میپردازه، برای من به عنوان یک معلم ادبیات جای تحسین داره این جسارتی که داره. نمونه هاش حق یاران هست، جماعتی که میان به حق کمک میکنند و یاری میکنند به حق، یا جاودان دوست، کسی که برای همیشه میتواند دوست ما باقی بماند. یا میاد در یک عبارت شعری به این میپردازه که باید انسان بیاد بر ناانسانی ها چیره شود. به ما ترکیب ناانسانی رو پیش از طاهر صفارزاده نداشتیم، پس از ایشون هم نداشتیم و در اون بافتی که طاهر صفارزاده به کار میبره خوش نشسته. واژه‌ای که خوش نشسته.
خیلی هم حرکت عجیب غریبی نموده این ترکیب سازی که فرمودید.
درست، ولی جسارتی که داره و شما از گوهر عشق دل سوخته ناوک آه اگر بله. برسید به این ترکیب سازی ها اون سیر رو خدمتتون عرض میکنم.
خب ما میتونیم توقع داشته باشیم که دوچار یک انحرافی بشه، مخصوصا که خب خیلی حق طلب هستش، دوچار شعار زدگی بشه، ولی تو همین ترکیبایی هم که فرمودین دوچار این شعار زدگی نشده.
نشده. ببینید حتی آرمانی میاد واژه سازی میکنه. در یک شعرش باز حضور ذهن دارم که ایشون مثلا هارون و رشید رو
بله.
که در طول تاریخ همه گفتند هارون و رشید، ایشون میاد میگه هارون غیر رشید. یعنی یه سری خرق عادت های انجام میده که مفهومی رو افاده میکنه به درازنای تاریخ. یا مثلا میگه او را به بارگاه زیادی ها بردند، نمیگه زیاد، زیادی و ایهامی که این واژه داره خیلی میتواند کمک بکنه به شاعری که میاد و به واژگان به نوع دیگری نگاه میکنه. استفاده دیگری که طاهره صفارزاده انجام میده از زبان، زبان محاوره است.
بله.
ایشون در اون مبانی نظری که بیان میکنه و در اون مصاحبه که باهای حقوقی داره میگه که باید واژگان عامیانه، اصطلاحات، ترکیبات عامیانه رو ما ریاضت بهشون بدیم، اون حالت وحشی رو ازش بگیریم و وارد شعر بکنیم. خودش میاد اینها رو انجام میده. کسی میگفت خوبی همیشه میماند، ماندن همیشگی خوبی. کسی میگفت خوبی همیشه میماند، تو خوبی بودی همه میدانند، تو خوبی بودی چرا همیشه نماندی. ولی کاملا میاد ارتباط برقرار میکنه با زبان زمانه خودش. ما قائل به این هستیم که شاعری ماندگار است، شاعری توانمند هست که با زبان زمان خودش بیاد مخاطبین خودش رو در شعر مخاطب قرار بده و به اونها بپردازه. یا برخی از نوآوری هایی که طاهر صفارزاده انجام داده مانند مثل شده های بهرامی، سلام بر همه الا بر سلام فروش، که شاعران فراوانی آمدند و از این نکته طاهره صفارزاده استفاده کردند. گاهی هم ما لحنهایی رو میبینیم که ایشون میاد در اشعار خودش ازش استفاده میکنه، واقعا غافل گیر کننده است. من دو مورد رو آوردم خدمتون که بخوانم. از مردی که با زنش و بچه اش و گوسفندش در باتلاق بندری نشسته بود پرسیدم اینجا چه میکنید؟ گفت زندگی. و سپور را گفتم خبر چه داری؟ گفت زباله. ببینید اینها کاربردهای نوعیه که از زبان در اشعار طاهره صفارزاده استفاده.
خیلی متشکرم. خب اینجا میتونیم به یه دوگانگی برسیم، یعنی شاعری که میخواد در اون عرصه نوگرایی و روشنفکری چیزی کم نیاره برای اون اندیشهی که داره، به زبان مردم هم نزدیک بشه، در این حال که ظلم ستیز هستش، سازش ناپذیر هست، عدالت خواه هست و از این طریق به یک اسیان میرسه، در این حال میخواد شاعر باشه و به زبان حتی قشر روشنفکر صحبت بکنه، بعد اسم کتاباش همچنین میشه مثل مثلا مردان منحنی. کلن ارتباطش با لفظ و اندیشه و آرایه ها و چیزی به اسم وزن چگونه هست؟
عرض کنم که باز خوشبختانه طاهره صفارزاده نظر خودش رو پیرامون لفظ و اندیشه بیان کرده. ما میتوانیم این گونه اظهار نظر بکنیم که طاهره صفارزاده پیرو اندیشه عبدالقاهر جرجانی است که الفاظ رو خادم معانی میداد. خود طاهره صفارزاده میاد میگه که در شعر اصیل سایه ها اند لفظ ها اندیشه ها را، نه اندیشه ها لفظ ها را. هماهنگ یا ناهموزن سایه ها پیروانند. بنابراین از منظر طاهره صفارزاده لفظ پیرو اندیشه است، اما این گونه نیست که بیاد لفظ رو به یک سو بنهد و توجهی بهش نداشته باشه. در یک شعر دیگری میاد میگه که شاعر باید واژه رو بپسنده و در هنگام پسندیدن واژه دقت بکنه به رمز ضابطه ها و واژه نامه پنهان پیدا رو مشخص بکنه و بر اساس اون واژه گزینی بکنه. اون وقت عملا هم میبینیم، یعنی وقتی که میخواد افغانستان رو توصیف بکنه از افغان و فغان بهره میگیره و میگه که جغرافیای ستم آمده میگه که افغان و فغان با توجه به شرایط اون روزهای افغانستان این مطلب رو طاهره صفارزاده بیان میکنه، سرزمینی برای خودشون پیدا کردن به نام افغانستان، یعنی به لفظ هم اهمیت میده. اتفاق دیگری که طاهره صفارزاده رقم میزنه اون نوع نگرش خاصش هست به وزن شعر. که وزن شعر میگه، ایشون میاد اظهار نظر میکنه و این مطلب رو بیان میکنه که هر جا بیش از حد به آهنگ توجه بشه خلأ اندیشه و حس رو ما میبینیم. بنابراین آرام آرام وزن شعر رو کنار میگذاره و از لالایی خواباور آهنگ سخن میگه. میگه این آهنگ وزن موسیقی به قدری حالت تخدیر کننده داره که هم ذهن شاعر رو تحت تأثیر خودش قرار میده و هم ذهن مخاطب رو تحت تأثیر خودش قرار میده
و از تفکر دور میکنه، که این تقریبا میشه خلاف اون چیزی که ایشون در پیش بود. البته یه نگاه متعادلی داره در نهایت، یعنی آهنگ رو حفظ میکنه، اینطور نیستش کاملا رها بکنه،
تنین رو بهش میپردازه با یه نامگذاری دیگری که ما این رو در اشعار سپید داریم، دیگر شاعران هم بهش پرداختن. اتفاقی که میفته وقتی که میاد شعر رو برای ما تعریف میکنه، میگه شعر بر اساس پیوند خوردن سه چیز به وجود میاد: تخیل، اندیشه و احساس. اصلا وزن رو ما در ذهن طاهره صفارزاده پیدا نمی کنیم.
خیلی ممنون. خواهش
من. چون من در واقع دارم سوالات رو میبینم که دارم به سامانه پیامکی پیام میدن، یک نفر پرسیدی درباره دوره های مختلف زندگی خانم شاعر آیا کتابی یا منبعی هست که معرفی کنید به ما؟
بله، عرض به حضور شما که اولا که خب ایشون مصاحبه هایی که با ایشون شد خیلی تعیین کننده بود، حتی در دوره‌ای که دیگه خبرگزاری ها اومده بودن به عرصه، مصاحبه هایی که با ایشون انجام شد در واقع به نوعی بیشتر اندیشه درش جریان داشت تا وجوه دیگر هنر. البته در حیطه زندگی شخصی هر فردی خب همیشه یک احتیاطهایی وجود داره و الزاماً هم ضرورتی نداره که کسی بخواد در واقع وارد بشه و بخواد درباره این مثلا دو دوری زندگی از جزئیاتش بدونه. بله، خب ایشون هم مثل دیگر شاعران معاصر زن ما، مثل فروغ فرخزاد، پروین اعتصامی، عالم‌تاج قائم مقامی، یک ازدواج ناموفقی در ابتدا داشت، بعد از اون دچار تحول اندیشه‌ای شد و در ادامه یک ازدواج آرام داشت با یکی از استادان ادبیات برجسته از خاندان نورایی وصال، که در اونجا میشه گفت که اون روح طاهره صفارزاده دیگه از اون اسیان به یک آرامشی رسید در نتیجه اون زندگی. طبیعتاً در مجله های حتی دهه 60 و 70، در مجله های حوزه هنر و اندیشه اسلامی مخصوصاً، مصاحبه هایی با ایشون وجود داره که تقریبا میشه گفت که اون منش ذهنیش اونجا بروز پیدا کرده. اما اگر چیز دیگه ای رو منظورشون باشه، نه. خب اونا دیگه میشه
همین که شما گفتید هم خیلی کامل بود هم خیلی جذاب بود، به خاطر اینکه در واقع بخشی از زندگیش رو توضیح دادین که برای خود منم جالب بود و نمیدونستم. بسیار ممنونم.
خیلی متشکرم از دانشی که به ما ارزانی داشتید. آقا در خدمت هستم.
خیلی ممنونم. متشکرم از شما. بدرود. شب بخیر.
بعد زمان به سرعت گذشت و ما فرصت داریم که آخرین برنامه این بخش رو حضور شما تقدیم بکنیم. ضمن سپاس فراوان از همراهی صمیمانه شما مخاطبان گرامی، دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه باشید با عنوان رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خداوند مهربان و سلام به شما همراهان شبکه فرهنگ. در برنامه امشب رویای کاغذی، داستان بن‌بست رهنما از ساناز اقتصادی نیا را مرور می‌کنیم. چطور میتواند همیشه انقدر خودش باشد؟ نه دعاتواری، نه شستای علکی. اینجور هم نیست که تحویل نگیرد و مثل خیلی های دیگر انقدر به روبرو نگاه کند و به تو نگاه نکند که مبادا سلام و علیکی رد و بدل شود. همیشه آماده احوال پرسیست. بیشک شوهر دست گل انگلیسیش از همین اخلاقهایش خوشش آمده، وگرنه یک زن آلمانی دیلاق چه جور جذابیتی میتواند برای یک مرد انگلیسی داشته باشد؟ یعنی میخواهم بگویم قبل از دیدن دوروتی به نظرم زن آلمانی و انگلیسی سر و ته یک ارباز بودند، اما حالا نظرم فرق دارد. به نظرم آلمانی ها خونگرم ترند. با این حال هنوز گاهی انگوش به دهن میمانم که چطور مرد به این بلند بالایی از این دورتی عینکی خوشش آمده. به هر حال که خوشش آمده و حالا هم خوش و خرم با دو تا بچه در خانه قوطی کبریتشان زندگی میکنه. به صدای باران که تند و شلاقی به پنجره‌های خانه می‌خورد عادت کردم. صدای برخورد قطره‌های باران با شیشه‌ها صمیمی‌ترین دوست این روزهای من است. با این حال هیچ وقت احساس نکردم که هیچ دوستی ندارم. همه ی بن‌بست رهنما دوست من بودند. همه ی زنان و دخترانی که در ایستگاه اتوبوس سر خیابان منتظر بودند دوست من بودند. همه ی خانم‌هایی که مامان مهری برایشان کار می‌کرد دوست من بودند. من تنها نبودم اینجا، اما اگر محمد نباشد من هیچ دوستی ندارم. هیچ کدام از این مادرانی که دیوار بتونی نامرئی دور خودشان می کشند، هیچ کدام از مادرهایی که بچه هایشان را برای بازی آورده اند خانه ما، همسایه ها، فروشنده ها، رهگذرها، هیچ کس با من دوستی ندارد جز همین باران که سرزده می آید و می بارد روی سرم. اینجا همه لبخند روی لبهایشان است، اما لبخند هیچ کس واقعی نیست، مثل لبخندهای بابا کریم که ته دلت را قرص میکند، که یعنی از تو راضی است و دوستت دارد، یا خانم تصدق که به خاطر جگر سوختش معمولا اصلا لبخند نمیزند. در بنبست رهنما هیچ کس لبخند قانونی نمیزد، لبخندها از ته دل بود. گلشن خانم هیچ وقت لبخند به لب نداشت، بس که همیشه همه جایش درد میکرد و نگران احمد بود. بی خودی به آدم لبخند نمیزد، یا برعکسش. عشرت همیشه لبخند روی لبهایش بود، لبخندهایش واقعی بود، راضی بود که لبخند میزد. اینجا اما همه لبخند به لب دارند، اما من فرق واقعیش را با غیر واقعی نمیدانم. من اینجا هیچ دوستی جز همین باران ندارم که دلم می‌خواهد بی امان ببارد و گوشم از صدایش پر شود و صدای تنهایی خودم را نشنوم. گاهی که ریز می‌بارد انگار نشسته است کنارم و پچ پچ می‌کند. باران خوب است. وقتی میبارد دیگر کسی بی خودی لبخند نمیزند. همه پا تند میکنند که برسند به سرپناهی و لبخند یادشان میرود. اما باران من را دوست دارد. میداند کی نباید ببارد. مثل ساعت آمد و رفت من و کیان به مهد کودک. در عوض وقتی بیکار نشستم جلوی تلویزیون و تلاش میکنم دست کم اندکی از حرفهای گوینده خبر سر در بیاورم، شلاقی میبارد تا مجبور شوم به جای قصه خوردن از ناتوانی خودم بلند شوم و از پنجره بیرون را تماشا کنم.
سرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رخصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و میرود، در آخر میافتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
قطعه ماه در ابرها در این لحظه به شما تقدیم میشه از آلبوم طبیعت زیبا چهار فصل ژاپن. آهنگساز این اثر یوشی یا کیهوشیه که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید.
فکر میکنم من اگر در دانشگاه هر رشته دیگری جز ادبیات فارسی میخواندم احتمالاً بیشتر به دردم میخورد. چطور وقت انتخاب رشته به عقل خودم نرسید یک رشته کاربردی تر انتخاب کنم. محمد میگوید چه انتظارها از خودم دارم. میگوید فراموش کردم تا قبل از آمدن او به زندگی من و تا مدتها بعد آن دنیای من در بنبست رهنما و چند خیابان این سوتر و آن سوترش خلاصه میشد. میگوید فراموش کردم که دلم میخواسته معلم ادبیات شوم و شغلی در همان مدرسه های محل برای خود دست و پا کنم. میگوید یادم رفته ارادتم را به حضرت حافظ، حضرت مولانا. در برنامه امشب رویای کاغذی داستان بنبست رهنما از ساناز اقتصادی نیا را مرور می‌کنیم. راست میگوید من پاک فراموش کرده بودم که یک زمانی شعر میگفتم، غزل مینوشتم. مدت هاست اما که چشمه شعر من خشکیده، دیگر چیزی در آن نمیجوشد. روزهای شاعری آنقدر از من دور است که جز یک لحظات محو خاکستری چیزی از آن در ذهن ندارم. اینجا هیچ کس غزل نمیفهمد. این مادرهای مهد کودک کیان کدامشان برای من یادآور روزهای شاعری است؟ حتی دوریس هم که ایران را می شناخت با حافظ و مولانا غریبه بود. من ذهن شاعرم را همان گرگومیشی که از بنبست رهنما به سمت فرودگاه امام حرکت کردیم روی سیمهای برق کنار کفشهای فوتبال احمد جا گذاشتم تا کلاغهای سیاه شهر چیزی برای نک زدن داشته باشند. محمد روبروی من نشسته و میگوید زندگی ما وقت افسردگی ندارد. باید بروم دکتر و خودم را درمان کنم. میگوید که قرصهای اینجا حسابی است و اعتیادآور نیست. اما من میگویم تنهایی یک بیماری است که با افسردگی فرق دارد. محمد آنقدر گرفتار کارش و امیلی است که فرق اینها را نمیبیند. نمی‌بیند که من آدم‌های این کتاب هزاران صفحه ای را که از میانه‌اش آغاز کرده ام درست مثل اخبار تلویزیون که هیچ ازش نمی‌فهمم فصل به فصل می‌خوانم و باز هم چیزی نمی‌فهمم. این کتاب قطور بی‌پایان پر است از آدم‌ها، تجربه‌ها، کلمه‌ها و لحظه‌هایی که با من غریب و ناآشنایند و خیال نزدیک شدن به من را هم ندارند. می‌دانم کیان داستان خودش و آدم‌ها را مثل من از نیمه آغاز نکرده. شاید چند صفحه آغازین کتاب را به خاطر من از دست داده باشد، اما مطمئنم تجربهش گنگی و سردرگمی و غریبگی نیست. او به زودی اخبار تلویزیون را می فهمد، از لبخندهای طبق قانون آدم‌ها سر در می آورد، از دیوار سیمانی دور آدم‌ها نمی ترسد، هیچ چیز برایش غریب نخواهد بود. یقین دارم باران تنها دوست کیا نخواهد بود برای پر کردن تنهایی هایش. در این برنامه رویای کاغذی داستان بنبست رهنما از ساناز اقتصادی نیا را مرور کردیم. شبانگاه شما لبریز از داستان‌های خوشایند و خدا حافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با